خدا به شما بینندگان عزیز برنامه سوره حلول ماه ربیع رو خدمت شما تبریک عرض میکنم و برای شما در این ماه سلامتی و صحت و عافیت در دین و دنیا طلب میکنم از محضر خداوند. امشب محضر آقای دکتر نجف لکسایی درباره شیوه مدیریت و رهبری پیامبر اسلام گفتگو میکنیم. آقای دکتر لکسایی سلام، ممنونم که قبول دعوت کردید و در استودیوی سوره حاضر شدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم محضر جناب عالی، همینطور همه بینندگان عزیز، و تبریک میگم ماه ربیع الاول رو که ماه پیامبر رحمت هست و ماه جشن و سرور هست.
درود خدا بر شما. آیه دکتر لکسایی، من قصد دارم کمی امشب گفتگو رو دیگه از مقدمات شروع نکنیم و سراغ اصل مطلب بریم، چون نگرانم بعضی از مباحث رو ما بهش نرسیم. وقتی ما یک نگاه تاریخی داریم به تجربه پیامبر، نگاه میکنیم که پیامبر هم زمانه خودش رو و هم تمام تاریخ رو به نوعی به قبل و بعد خودش تقسیم کرده که مهمترین ویژگی بارز اون مدنیت هست. یعنی پیامبر توانسته است در دوران رسالت خودش یک تمدنی را یا یک شبه تمدنی را بنا بکنه که بعد به خلق تمدن بزرگی ختم شده. آیا این حاصل یک ویژگی خاصی در پیامبر اسلام و دین اسلام و نوع رسالت پیامبر بود، یا اینکه یک مجموعه اتفاقات تاریخی در کنار هم دست به دست هم داد و این اتفاق رخ داد؟
خب حتما مستحضر دیگه که توی تحلیل مسائل اجتماعی هیچ گاه ما تک متغیره حرکت نمی کنیم، عوامل مختلفی دست به دست هم میده تا یه اتفاقی بیفته. اما وقتی به عصر ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله ما مراجعه میکنیم، میبینیم حضرت وقتی دعوت خودش رو شروع میکنه، برخلاف اون چه که در بخش آغازین این برنامه از قول مستشرقان آمد، حرکتش جنبه شورشگری نداشت. بحث حضرت این بود با اعراب و قریش مخصوصا و کسانی که به تعبیر قرآن بهشون تعبیر مشرک داده میشه، گاهی تعبیر کافر داده میشه، مثل سوره کافرون تعبیر به خطاب به اونهاست دیگه، اینکه شما مدعی هستید که ما ابراهیمی هستیم. خب بسیار خوب، بیایید ابراهیمی باشیم. بعد میگه که آیات زیادی نازل شده در این قسمت. یکی از خصوصیات اصلی حضرت ابراهیم میگه این هست که مشرک نبود ابراهیم. شما چرا مشرک هستید؟ بحث رو بر میگردونه به سرچشمه، یعنی اون اختشاشی که در مکه وجود داشت و اون فضایی که در مکه وجود داشت که حالا در کتاب‌های مختلف ازش بحث شده. مکه از اون میراث خودش که میراث ابراهیم بود کلن فاصله گرفته بود. اون تغییر اصلی که اتفاق افتاده بود این بود که ابراهیم آمده بود سلام الله علیه که به ما بگه که اگر بین امر دنیا، ارزش‌های تجاری و دنیوی، با ارزش‌های اصیل و اخروی تعارضی ایجاد شد، توحید معناش اینه، یعنی شما بگی که من اونی رو میپذیرم که خدا میخواد، خدا دوست داره. در خود ابراهیم میبینیم این اتفاق افتاده.
مسئله بین تعارض بین ارزش‌های مادی، اقتصادی، تجاری با ارزش‌های برتر
توحیدی، بله، الهی. خب در مورد خود حضرت این اتفاق افتاد، اون خوابی که دید برای ذبح فرزندش. بعد به فرزندش میگه که من همچین خوابی دیدم. اسماعیل چی میگه؟ میگه یا ابتف المات عمر. خیلی جالبه، پدر عزیزم، پدرم، پدر جان، اون چیزی رو که امر شدی بهش انجام بده، که حالا مفسران گفتن چقدر این تعبیر مؤدبانه است، یعنی سعی کرده یه تعبیری بگه که عواطف پدر برانگیخته نشه. مثلا نگفته که پدر جان مرا ذبح کن، میگه که اون چه امر شدی بهش
انجام. اجمال و کنایه.
ببینید خب. یعنی این در یا مثلا در خود هجرت همسر و فرزندش یا در خود کار خودش، یعنی از اون وقتی که نوجوان 14 ساله ایه که گفته شده 14 سالش بوده اون موقع، بعضی گفتن 15 سالش بوده که رفت بتخانه و اون بت‌ها رو شکست، از جان خودش نترسید. همطوری که در متنی که اول شما خوندید، امیرالمومنین علی علیه السلام از جان خودش نترسید وقتی که قرار شد به جای پیامبر بخوابه. پس پیامبر کاری که، یعنی شروعش اینطوریه، میگه ما آمدیم که برگردیم به سرچشمه، اونجایی که آب زلال بود، اونجایی که توحید بود.
این سرچشمه بر مبنای تعارض دنیا و آخرت بنا شده یا بر مبنای جمع این دوتا؟
نه مسئله این بود که اعراب، یعنی قریشی که پیامبر با اونها مواجه شد، اینها تقریبا تمامی ارزش‌های توحیدی رو قربانی ارزش‌های تجاری کرده بودن.
جای این دوتا ارزش عوض شده،
یعنی از خانه خدا دنبال خدا نبودن، دنبال اون تجارت بودن. ببینید یکی ازی از شام آمده بود، گفته بودش که من هم این بتمو بذارم توی این خانه کعبه، گفته بودن تو هم بذار. یکی ازی از یه جای دیگه آمده بود، گفته بود من هم بتمو اینجا بذارم تو بذار. در برابر اعتراض حنفا حرف اینها این بود که اگر ما با اینها مخالفت بکنیم ممکن است تجارت با ما دست بردارن.
تضمین تجارت بود در حقیقت.
این مسئله مبتلا به امروز ما هست یا نیست آقای دهیانی؟ بله؟ آقا اگه فلان کار رو من انجام بدم ممکنه اینجا تجارتم رو از دست بدم. ولی خواست خدا چیه؟ یعنی اون چیزی رو که خدا دوست داره چیه؟ خب حضرت ابراهیم میتونست بگه که اگه من به ذبح فرزندم اقدام بکنم خب دیگه فرزندم رو نخواهم داشت. علی ابن ابی طالب علیه السلام بگه که اگه من جای پیامبر بخوابم خب بعد ممکنه جانم از دست بدم. خب وقتی شما در برابر توحید قرار میگیرید، ببینید شروع کار حضرت چی بود؟ این که من میگم به سرچشمه خاص برگردونه. قولو لا اله الا الله تفلهو، شما دنبال شکوفایی هستید یا نه؟ فلاح شکوفاییه. ببینید به کشاورز چرا میگن فلاح؟ برای اینکه او داره بذر رو میکاره، این بذر شکوفا میشه. فلاحت کشاورزی این از همین واژه هست. فلاح مفلحون بعدن قد افلح المؤمنون. این من آمدم که انسانیت رو شکوفا بکنم. شما میخواید شکوفا بشید یا نه؟ راه شکوفا شدن بازگشت به توحیده. خب اصلا هیچ چیزی نگفت که برای مشرکان ناشناخته باشه.
توحید برای اونها معنوس و آشنا.
بله اصلا الله میگه تو از اینها بپرس چه کسی آسمان و زمین را آفریده است؟ لیقولن الله. اما با رحمان بیگانه بودن، با رب بیگانه بودن. خیلی جالبه. چالش میره اینجا، پس از یک نقطه ای شروع میشه که برای اینها شناخت. مثل اینکه الان شما با مسلمان ها که صحبت بکنی، 60 کشور اسلامی، بگه آقا شما مگه مسلمان نیستید؟ چرا؟ خیلی خوب، برگردیم به سیره پیامبر، ببینیم پیامبر چه جوری اخلاقش چطوری بوده، رفتارش چطوری بوده. آیا پیامبر مثلا، میگم مثال عینی میزنیم، طرفدار باسوادی بوده یا بیسوادی بوده؟ خب تو مسلمان چرا بیسوادی؟ آیا پیامبر دنبال راستگویی بوده یا دروغگویی بوده؟ آیا رسول الله صلی الله علیه و آله دنبال اخلاص بوده یا دنبال ریا بوده؟ متواضع بوده یا متکبر بوده؟ ببینید این دوگانه های متضاد ارادی ما اسمش رو می‌ذاریم.
این کاری که پیامبر اعظم نسبت به میراث حضرت ابراهیم
هست. بله اینها رو برگ گوه شما ابراهیمی میگید ما هستیم، شما میگید ما مسئولیت این خانه رو داریم. ببینید بحث بعدی که حضرت مطرح کرد، یعنی در قالب آیات قرآن آمده که چه کسی میتواند متولی مسجد الحرام باشد؟ کسی میتواند متولی مسجد الحرام باشد که صلاحیت لازم رو داشته، یعنی چی صلاحیت لازم رو داشته باشه؟ موحد باشه، ابراهیمی باشه، توحیدی باشه. اگر کسی مشرک باشه چطور میخواد متولی مسجد بشه؟
کعبه که ابراهیم بنا کرد.
بله، ببینید، رضا باز توی همین مقدمه بود، مونتگومری وات اینجا یه تعبیری داره، میگه که حالا او اسم پیامبر رو میاره، میگه من تعبیر رسول الله میکنم، میگه او یه چیزی رو مطرح کرد که اینها دیدن که اگر بخوان به اون حرف گوش بدن، معناش اینه که ریاست مسجد رو باید بدن به رسول الله. چرا؟ چون یا باید از شرک دست بردارن. وقتی از شرک دست بردارن، تحلیلشون اینه که تمام معاهدات تجاری ما ممکنه که در خطر بیفته و ما همچین کاری رو نمی کنیم. لذا به حضرت میگفتن شما چی میخواییم ما بهت بدیم؟
یعنی همه چیز باید بازبینی میشد بر اساس یک منظومه توحیدی.
این تفکر توحیدی خط قرمز پیامبر میشه. یعنی بعدن شما تا رحلت حضرت هر جا که دنبال میکنید، وقتی بحث میاد بر سر این که ما توحیدی باشیم یا مشرک، رب چند تا داشته باشیم؟ یه رب داشته باشیم یا چند تا رب داشته باشیم؟ در سوره زمر آیه خیلی جالبیه، میگه که یه کسی رو در نظر بگیرید که چند تا ارباب داره، چون میدونید اونجا بردهداری بوده دیگه، گاهی چند نفر یه برده میخریدن، و یک کسی رو در نظر بگیرید که یک رب داره، کدوم آرام تره؟ یعنی میخواد توحید و شرک رو برای اون مردم مجسم بکنه، اینجور ناگزیر خیلی بحث و بیاره پایین، یه مثال های اینطوری برای اینا بزنه، یا میاد خطاب به همه ادیان میگه که قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمة سواء الا نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا ولا نتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. ببینید بحث ارباب و رب،
مفاهیمی که برای فرهنگ اون زمان هم آشناست، یعنی
یک رب داشته باشیم. ببینید وقتی شما رب رو میپذیرید، الحمدلله رب العالمین، رب رو که فرد پذیرفت، یعنی دیگه فرعون رو نمیپذیره، یعنی ربهای انسانی رو نمیپذیره. خب بعد از ارزش توحید که حضرت مطرح کرده در مکه، دومین ارزشی که به دستور خدای متعال مطرح کرده، این خیلی جالبه آقای دکتر، اینا رو من میگم که چون قسمتهای مبتلا به ماست، میگه که جز آیات مکیه اینایی که میگم، قل امر ربی بالقسط، بگو ای پیامبر رب من مرا امر کرده است به قسط.
توحید و قسط عملا با اون مخالفت که پیش میاد همون شورش رخ میده. درست دعوت به شورش نیست، ولی با اون مقاومت.
بله، منتها ببینید میخوام بگم شروع چگونه هست، یعنی وقتی که شروع کرده، ببینید دین دعوت به فطرت دیگه، توحید جاش تو وجود ما هست. وجود ما اگه مغایره با توحید باشه که ما اصلا موحد نمیشیم که. این چون با فطرت انسانها داره حرف میزنه، اونهایی که آلوده به ارزشهای تجاری و مادی نبودن اولین کسانی بودن که گفتن لبیک. چون شما فرمودید که چطور شد موفق شد، من میخوام بگم که
روی دو امری در حقیقت دست گذاشت که کاملا فطرتها باش سازگار بود.
آیه بعدینم بگم، بعد اینجا یه جمع‌بندی بکنیم. این باز مکیه، این آیه باز در مکه نازل شده.
الان توحید در مکه است، آیاتش قسط هم در مکه است. بله. تو در اون زمانی که هنوز قدرت شکل نگرفت.
حالا جالبه، اینجا امره بود، قل امره فرمان داده است، بگو فرمان داده است، قل امره ربی بالقسط، من یه همچه ربی دارم. دوباره آیه آمده، این در سوره به نظرم باز شورا باشه اگه اشتباه نکنم، امر تو لعدل بینکم، باز بحث امره، امر شده ام. برای چی؟ به چی امر شدم؟ من دستور دارم چیکار کنم؟ امرتو لعدل بینکم، تا بین شما مردم عدل رو برپا بدارم.
یه جور شأن رهبری در حقیقت برای پیامبر در نظر میگیره.
تمام همینطوره. یعنی از اون توحید که شما شروع کردید، یعنی بحث رو شروع کردیم و اینکه جامعه رو آگاه میکنه. عجب، ما هی میگفتیم ابراهیمی از این مثلا این کارهای ما رفتی به ابراهیم سلام الله علیه نداره. اون قشر پایین جامعه متوجه میشن، اون کسی که برده هست متوجه میشه، اون کسی که فقیر و مستضعف، اون کسی که در کاروانهای تجاری سهمی نداره متوجه میشه. اینجا که میاد قسط آمد، حالا من وارد بحث فرق قسط و عدل نمیشم، و عدل هم که آمد، خب حالا میخواییم عدل رو برپا کنیم. چطوری میشه عدل رو برپا کنیم؟ شما میخوایی عدل رو در جامعه برپا کنی دیگه، همه مظلومان میان سمت شما
و همه ظالمان
اون ظالمان در برابر شما قرار میگیرن. یعنی اونهایی که میبینن از برپایی عدالت مشکلی که خود ما داریم،
در حقیقت ارباب قدرت و ثروت
میگن. ببینید مقام معظم رهبری حفظه الله میگه من از وضعیت عدالت راضی نیستم. عدالت مستحضری دیگه، یه جوریه که باز فطریه، یعنی لازم نیست ما خیلی دربارش نظریه پردازی بکنیم. همین که یه کسی یه امتیازی میگیره که نمیتونه اینو عمومی بگه، یعنی عدالت اونجا نیست و میترسه که علنی، یعنی از شفافیت میترسه. اسرار جنگی که نیست. مقام معظم رهبری از نهج البلاغه نقل کردن که امیرالمومنین علیه السلام فرمود که من چیزی از شما محرمانه ندارم جز اسرار جنگی مگه باشه. بعد فرمودن این دلالت بر شفافیت میکنه. هر جا که شما میترسید، طرف میترسه فیش حقوقش رو نشون بده، میترسه بگه من چی دارم، میترسه بگه من چی گرفتم، یعنی اونجا عدالت زیر پا گذاشته شده. اینا امور فطریه، یعنی احتیاج نیست شما مثل این که یک کسی ممکن اصلا آشپز متخصصی نباشه، اصلا آشپزی بلد نباشه، ولی شما غذا بذارید بخوره میفهمه که این غذا خوب بود یا بد بود.
الان که دکتر ما از مرحله عبور کردیم، همه میگن گرفتیم حقمون بوده، گرفتیم، ما پنهانکاری نداریم خدا رو شکر، شفافیت داریم، حقمون بوده.
من فطرت عمومی جامعه هست، میخوام بگم که یعنی اون دو تا گروهی که گفتیم، یعنی وقتی حضرت فرمود امرتو لعدل بینکم،
مظلومان یک طرف ظالمان یک طرف.
ببینید آقای دیانی، وقت فتح مکه حضرت مستحضرید عفو عمومی اعلان کرد، اونجا این بحث شده. آیه قرآن هم البته داریم، من چون فرصت نمیشه دیگه از آیات صرف نظر میکنم. یکی از دلایلی که حضرت میگه که عفو عمومی میدونید چیه؟ گفتن که خیلی از مکیان مسلمان بودن، مسلمان شده بودن، جرأت ابراز اسلام رو نداشتن،
باید تحت سلطه بود،
ولی این و حضرت این رو میفهمید. لذا تدبیر حضرت برای فتح مکه به گونه ایه که بدون تلفات انسانی مکه رو فتح میکنه دیگه، که استراتژیست های دنیا موندن توی این که این چه کار عظیمی بود. یعنی یک کسانی که اینها پیامبر رو، شما خوندید ماجرای لیلة المبیت رو، ماجرای غار رو، اینا رو الان خوندید دیگه. ببینید حضرت ناگزیر شده مکه رو رها کنه بره. تعبیر قرآن اینه که تو رو از سرزمینت اخراج کردن، شما و مسلمان ها رو از این سرزمین اخراج کردن. قبل ترهاش حضرت مجبور شده تعدادی از مسلمان ها رو بفرسته حبشه در چند نوبت، چون اونها حامیان قویی نداشتن خیلی هاشون، و اگر در مکه میموندن مثل پدر و مادر عمار اون مصیبت ها بر سرشون میمده، مثل سمیه، مثل یاسر، اینها شهید شهادت میرسیدن، مثل بلال که اون همه شکنجه شد. پس توحید، قسط، عدل. حالا عدل، خدا من عدل رو چجوری اجرا کنم؟ آیه 81 سوره اسراء نازل میشه، باز مکیه.
همه این آیات که تو الان گفتیم همه مکی،
همه مکی بود. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و جعل لی ملدون که سلطانن نصیرا. شما انشالله یا بینندگان ما مشرف بشن مسجد الحرام، از باب العمره که وارد مسجد الحرام بشن، اون محلی که این آیه نازل شده این آیه رو اون بالا نوشتن، نوشتن که در این مکان این آیه نازل شده،
در خود مسجد الحرام.
یک بار تعبیر سلطان نصیر در قرآن آمده، بقیه موارد سلطان مبینه. سلطان مبین یعنی عدله دلایل، ولی سلطان نصیر، سلطان که معلومه چیه، یعنی قدرت دیگه. حالا سلطان مبین میشه قدرت دلایل، شما اگه دلایل قویی بیاری من میپذیرم دلایل شما. سلطان نصیر یعنی قدرت یاری کننده، یعنی دولت. این دولت که من میگم تمام مفسران قدیم به همین معنا این رو ترجمه کردن، منتها اختلاف سر اینه آیا پیامبر از سوی خدا مأمور شده که خودش دولت تشکیل بده، یعنی خودش این سلطان نصیر رو تحقق ببخشه، یا نه میخواد که یکی از دولت‌های موجود به کمک او بیان. خب اکثریت گفتن که از اقدامات بعدی حضرت ما میفهمیم که یعنی خود شما. بله، چون پیامبر خاتم، ببینید پیامبر خاتم، ما باید شبیه اون تعبیری که مقام معظم رهبری برای ائمه علیهم السلام داره که شما این 250 سال رو یک فرد در نظر بگیر، شما انبیا رو هم باید یک فرد در نظر بگیرید. یعنی شما از نوح و ابراهیم و آدم و سلیمان و یوسف و موسی و عیسی و هود و صالح و همه اونها رو اینجا داری. یعنی اگر مثلا حضرت سلیمان نامه نوشته به بلقیس و او رو دعوت کرده به اسلام، شما میدید پیامبر اسلام هم نامه می نویسه به سران اون روز دنیا،
از همه این ابزارها و امکانات استفاده.
اگر موسی با فرعون درگیر شده، ببینید پیامبر با فرعونه مکه درگیر میشه دیگه. بعد میگن اگر موسی هجرت کرد، یعنی اصحاب و نیروهای خودش از مصر برداشت برد بیرون، پیامبر هم آخرش ناگزیر شد همین کار رو بکنه، یعنی پاشد رفت یثرب دیگه، ناگزیر شد دیگه. اگر مثلا یوسف حکومت تشکیل داده، پیامبر حکومت تشکیل داده. اگر داوود در قضاوت شهره بوده، پیامبر همینجوری. یعنی از هر کدوم یه چیزی داره. حالا این یه بحث دیگریه. اونایی که گفتن نه، حضرت دنبال یاریگر میگشته، به سفر طائف اشاره کردن که سفر طائف سفر تبلیغی نبود، بلکه سفری سیاسی بود،
یه جور سفر راهبردی است.
بله، دلیلش هم اینه که اونجا حضرت وقتی که اینا قبول نکردن، یعنی رفته بود که به اینا بگه بیایید شما از من اعلام حمایت بکنید، ما اینجا یه دولتی تشکیل بدیم، و اونها نپذیرفتن. حضرت فرمود خیلی خوب، حالا که نپذیرفتید این محرمانه باشه بین ما و شما، شما به کسی چیزی نگید که میان ما و شما چه گذشت. بعد حضرت میره سراغ یثربیان که در ایام مکه می آمدن برای در ایام حج می آمدن به مکه برای انجام، خب می دونید دیگه اینا عرض کردم ابراهیمی بودن، سنت حج که بود، بله منتها
حج جاهلی
بود، اینقدر تحریف شده بود که دیگه اصلا خیلی عجیب غریب شده بود. ولی بالاخره اصل این اسم بود که آقا هر سال حج به جا بیارند و مثلا چه و چه. حضرت اونجا خب پیمانهای عقبه شکل گرفت و داستان مهاجرت میکنه دیگه به مدینه، که در مدینه دولت شکل میگیره. تا اینجا چهار تا عنصر تحقق پیدا کرد آقای دهیانی. یک، توحید. توحید یعنی الله تبارک و تعالی یک کسی رو فرستاده به عنوان رهبر، پس رهبری تکوین پیدا کرد. الله، رب، رحمان، رحیم، خیلی جالبه این اسامی خدای متعال، اسماء الحسنا الهی، عزیز، حکیم،
قدیر، کار شد
علیم، رهبر شکل گرفت. رهبر آمده دعوت میکنه به چی؟ به توحید، به همون دین ابراهیم. خب اینجا امت به مرور امت کم کم شکل میگیره. پایه امت مستضعفینند،
به خاطر اون دعوت به قسط
مظلومینند، محرومین هستند، برده ها هستند. ببینید یکی از ایراداتی که میگرفتن این سران شرک این بود، آیه قرآن باز میگفتن که آخر خدا بخواد پیغمبری بفرسته چرا بر یکی از سران این دو قریه عظیم نفرستاده، یعنی مکه و طائف، چرا بر یه یتیم فرستاده؟ خب پیامبر یتیم بود دیگه. چرا بر یه کسی فرستاده که این آخر جز سرمایه‌دارها نیست؟ شما وقتی قرآن رو میخونید میبینید ایراداتیه که وقتی که طالوت رو اون پیامبر بنی اسرائیل به درخواست اون مردم که حالا سموئیل بوده یا شمعون بوده یا هر کسی، به احتمال زیاد سموئیل بوده، برای اونها انتخاب گفت من خدا طالوت رو برای شما انتخاب کرده. بعد گفت آخه طالوت که ثروت نداره، طالوت که چی جوری میشه که آخه
خدا رو ذیل ارزش‌های
مادی میبینن. بله ببینید مسئله اینجاست. پس امت شروع میکنه شکل گرفتن. بخشی از این امت مهاجرت کرده به حبشه که حالا این یه بحث دیپلماتیک داره، اینها رو به حبشه فرستاد حضرت. البته بحث حفظ جانشون هم بود، اما یه بحث دیگه هم بود، چون حبشه تحت سیطره روم بود و اینها رفتن که اونها رو برگردونن و نجاشی همراهی نکرد، مشرکان به یه تحلیلی رسیدن، گفتن که امپراتوری روم رو از دست دادیم،
احساس خطر کرد،
اینا رو یعنی کنار مسلمان ها گذاشتن که بعد حالا میان سراغ امپراتوری ایران. پس الله، توحید، نبوت و امامت، چون رسول الله امام هم هست، بله رهبری، امت، کتاب، قرآن. اون چه از سوی خدا میاد وجود مستقلی داره، خارج از وجود عینی داره،
خیلی یعنی خود پیغمبر هم به نوعی سنجیده میشه،
با این سنجیده میشه. احسن، اینا گاهی میگفتن که مثلا این نظر شما بود، چطور بود اینا آیاتی آمده که و ما ینطق عن الهوا، یه چیزی از پیش خودش نمیگه. ولو تقبل علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالیمین ولقطعنا عنه الوتین و و حالا بخره هی
آیات مختلفی که
نیکی اینجا
بر مسئولیت وحی از تحریف در حقیقت شده.
رسول الله وقتی این آیه رو شما میگه لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله، که شما یه چیزی بگید عمل خودتون باهاش سازگار نباشه. این بزرگترین آفت و آسیبیه که به اگه یه کارخونه باشه به کارخونه وارد، اگه مثلا توسط مدیران باشه به یه جامعه باشه به اون جامعه وارد میشه، یه مدرسه، دانش، هر چه که باشه، اگه اون متصدیان امر یه چیزی بگن
عامل بهش نباشه،
خودشون عامل بهش نمیشه. رسول الله نه تنها عامله، بیش از اونها. میگه حالا شما 17 رکعت نماز بخونید، البته بر من نماز شبم واجبه، خب شما سعی کنید مثلا گناه نکنید، حالا گناه کردید توبه کنید، ان الله یغفر الذنوب، آیات قرآن من دارم میگم، ولی پیامبر باید معصوم باشه، معصومه، یعنی از رسول الله پذیرفته نیست که ولو یه خلاصه چیزی که مباهه ولی مثلا شأن پایینی داره،
چون شأن اسوگی پیامبر رو داره میگه تو صحبت کنم، خیلی هیچ چیزیش قابل انکار نیست. و
یه تحلیلی من بکنم از زکات که بعد آمد، حضرت فرمود که وقتی زکات آمد، حکم زکات آمد، خب آیه داره که یه بخشی از زکات هم به عامل زکات داده میشه، کسی که میره زکات جمع میکنه از او یه حقوقی بهش داده میشه. بنی هاشم اومدن که آقا جان قربونت بریم، ما بشیم
حامل زکات،
حامل زکات، یه درآمدم که داره. این خیلی عجیبه. امروز حالا چقدر از تعارض منافع سخن میگن. حضرت فرمود که کلن بر بنی هاشم زکات ممنوع، اصلا مصرف زکات در مورد بنی هاشم ممنوع.
فلسفه این حکم پس اینجاست.
بله، بر خودم ممنوعه، من از زکات و صدقات استفاده نمی کنم. همه کسانی هم که به بنی هاشم مربوط میشه، تا امروز هم اینطوره دیگه. ببینید، شما به سید زکات نمیتونید بدید، صدقه نمیتونید به یک کسی که
سید. فلسفه این حکم اونی که تعارض منافع پیش نیاد،
یکیش اون... این حالا من نمیگم حت، ولی این هم بود. یعنی وقتی اونها تو احادیث داریم، یعنی آمدن گفتن که ما بشیم عامل. خب شما ببین اگه اینا مثلا میخواستن عامل زکات بشن و چه اتفاقی میفتد؟
اولیش متهم شدن به جلب منفعت برای خودش.
این بود که بعدن خب گفتن حالا اینا از کجا زندگی کنن؟ گفت یه منبع درآمد دیگری هست، از اون اینها میتونن استفاده بکنن، که البته اون منحصر در سادات نیست، درآمدیه که برای کل هزینه های حکومت اسلامیه، ولی از این زکات صدقات اینها نمیتونن استفاده کنن.
آقای دکتر لکزایی، رفت و برگشت داشته باشیم، نفسی تازه کنیم، شما هم دهان تر بکنید و انشاءالله مجددا گفتگو رو ادامه خواهید.
زود بیدار شدم تا سر ساعت برسم، باید امروز به غوغای قیامت برسم. من به قد قامت یاران نرسیدم، ای کاش لااقل رکعت آخر به جماعت برسم. آه مادر، مگر از من چه گناهی سر زد که دعا کردی و گفتی به سلامت برسم؟ طمع بوسه مدار از لبم ای چشم، که من نذر دارم لب تشنه به زیارت برسم. سیب سرخی سر نیزه است، دعا کن من نیز این چنین کال نمانم به شهادت برسم.
آیه دکتر لکزایی، من تا حالا به اینجا رسیدم که پایه های اصلی این تمدن و این قدرت اتفاقا در دوران مکه شکل گرفت و توحید بود، امت بود و بله. بعد ما میرسیم به جایی که اون شکوفایی عظیم انگار رخ میده و مدینه. در مدینه چه اتفاقاتی میفته؟
بله، من فرمایش شما رو تکمیل بکنم. ببینید، ما اینطور میتونیم بگیم امکانات نظری علاوه بر فرد سازی، چون فرد سازی در خود مکه اتفاق افتاده، حتی ملت سازی هم یا به تعبیر دیگه امت سازی هم در مکه اتفاق افتاده، ولایت هم اونجا اتفاق افتاده. یعنی این پیوستگی میان امت با رهبر، و چون ولایت سه تا بُعد داره، یک بُعدش پیوستگی این مردمان با رهبر، یعنی هیچی بینشون نمیتونه فاصله بندازه، یکی پیوستگی بین خودشونه، یعنی ما مؤمنین با هم وقتی میگیم بعضی ها بر بعضی ولد، یعنی اونقدر با هم خوبیم، با هم رفیقیم. یعنی در مدینه که میان پیمان اخوت بسته میشه میان انصار و مهاجری، این ولایت بین خود مؤمنینه.
جالبه که این در شرایط سختی و تنگنا انگار این پیوند محکم شده.
بله بله بله.
ما گاهی نگاه میکنیم توی جامعه خودمون وقتی یه ذره اوضاع سخت میشه، حالا من دوره معاصر رو میگم، تجربه دوره جنگمون رو نمیگم، ولی این روزها یه جورایی انگار خودمون هم به خودمون دیگه رحم نمیکنیم و خیلی به خودمون.
بعضی وقتا خیلی شرایط سخت میشد بر پیامبر و مسلمان ها. ببینید تو قرآن بعضی وقتا خدا به پیامبر میگه که وسبر. این وسبرا کما صبر اول العزم من الرسل. یه جا میگه که ولا تکن که صاحب الحوت،
نبردن حقیقت.
یعنی خیلی جالبه، هم نمیگه مثل یونس، یعنی اون پیامبر رو چقدر خداوند تکریم میکنه، نباش مثل صاحب حوت، مثل صاحب ماهی. خیلی سخت میشد. شما شیب ابی طالب رو تصور بکنید، یک محاصره اقتصادی که نمونهش و تاریخ دیگه بیاد نداره. این طرف میره غذا بخره بهش نمیدن، زاد هر نوع خرید و فروش رو تحریم شده. حالا عرض من این بود. حالا یک بخش سومی هم داره ولایت که حالا در مدینه اشاره میکنم، یا الان بگم ممکنه یادم بره. اون بخش ولایت در مرزبندی با دشمنه، یعنی بعد دشمن شناسی ولایت، جایی که ولایت اتفاق میفته حتما دشمن شناسی هم اتفاق میفته، یعنی مرزبندی با دوست و دشمن بیرونی. حالا امروزی ها میگن کشورهای دیگه، که این تو سوره ممتحنه بعد بست پیدا کرده در دوره مدینه و مفصل توضیح داده شده. عرض من این بود که امکانات نظری، پشتوانه‌های نظری دولت سازی، جامعه پردازی و تمدن سازی در مکه آمده، از جمله تجارب انبیای پیشین. عمدتاً یعنی بیش از شاید 90% آیات توی دوره مکه آمده. مثلا کل سوره یوسف دوره مکیه، سوره هود، سوره ابراهیم، ماجرای بنی اسرائیل، خیلی از آیاتش دوره مکیه. البته تو دوره مدینه هم هست، مخصوصا بحث یهود چون توی مدینه بودن.
در حقیقت همشون هم چشمنداز مثبت و امیدوار کننده ای دارن. بله. رای میدن.
اون تجارب رو ببینید، خدای متعال یه محوری اونجا داره، میگه ببینید این مشرکان و قریش که چیزی نیستن. پیش از اینها قدرتمندتر از اینها بودن که خدا اونها رو از بین برده. یه نمونش فرعون دیگه. فرعون چقدر قدرت داشت در برابر موسی؟ موسی که چیزی نداشت. منتها موسی با چه قدرتی در برابر فرعون ایستاد؟ هم که فرمود ان معی ربی، خدای من با من است دیگه. میدونید این بنی اسرائیل رو که آورد کنار نیل، فرعون هم دنبالشون بود. اینا شروع کردن به حضرت موسی اعتراض کردن، الان ما مردی، الان میگیره ما رو میکشه، کجا ما رو آوردی دیگه، راهی نیست. اونجا موسی بهشون میگه که خدا با من است، خدا یه راهی پیش پای ما میگذاره که نیل اونجا شکافته میشه. اینا رو به مسلمان ها میگه، ولذا اینها صبوری پیشه میکنن و البته در این صبوری چیز هم یاد میگیرن. حالا تا میان مدینه، در مدینه جنبه های عملی رو دیگه ما داریم، یعنی اونجا جامعه پردازی اتفاق میفته، جامعه سازی اتفاق میفته، دولت سازی اتفاق میفته.
بعد از فرد سازی که در مدینه،
در مکه اتفاق رخ
داده و اوج خود سازی و در حقیقت شکل گرفته و ولایت اونجا شکل گرفته و رهبری،
یعنی شما کتاب رو در دوره مکه میبینید دیگه شکل گرفته، امت شکل گرفته تا یه حدودی، یعنی یه زمین
دوات اولیش
است، رهبری تثبیت شده، توحید مشخص شده، هدف مشخص شده.
همه اینها من همچنان نکته که برام جذابه اینه که در نقطه در حقیقت نمیخوام ضعف را به کار ببرم، ولی در نقطه که قدرت نظامی همچنان نیست.
بله. بله. اتفاقا نکته قشنگی رو اشاره کردی، در جالبه در آیات مکه تماما از جهاد به شکل غیر مستقیم تعریف تمجید میشه. والعادیات ذبحا فالموریات قدحا، ببینید قسم به اون قباری که از سم اسب رزمندگان به هوا برمیخیزد. هنوز نگفته که جهاد بکنیم، بلکه برعکس مستظر دیگه. در مکه حضرت پیوسته اینها رو به صبر دعوت میکرد، میگفت اقدام نکنیم، میگفت آخه ما رو مورد آزار و اذیت بود، هرچه هست شما
مأمور به صبر.
اینه که من گفتم که اون تعبیر تعبیر دقیقی نبود، یعنی پیامبر یه شورشگری که یه گروهی را بندازه و بگه برید بزنید، ابدا. یکی از معجزات پیغمبر صبرشه، صبر نه به معنای سکوت و سازش، مقاومت.
تاباوری در برابر این شرایطی؟
تاباوری، بله. این که میگه فستقم کما امرت و من تاب معک. یه جا داره فستقم یعنی خودت است، یه جا میگه فستقم کما امرت و من تاب معک. تو و امت هر دوتاتون صبر بکنید. حالا من یه جای دیگه بحث کردم که چطور حضرت امام رحمت الله علیه ما رو توصیه میکرد، یعنی تو 40 حدیث هست، که به رسول الله اقتدا کنید، چون این درسای اخلاق 1318 نوشته این 40 حدیث رو، مال اون دوره هست، و خودش اولین کسیه تو دوره معاصر که ما بینیم این گونه به پیامبر اقتدا میکنه. یعنی شما وقتی سیره امام رو تحلیل میکنید، اولین مطلب براش توحید، درسته؟
امام دیگه زیادی موحده، یه جایی خطش با بقیه همین همین موحد بودنش.
بله. اون وقت خدا میدونه نصرتش کی میاد، نصرت الهی. حالا اینا آیاتش هست، مفسران بزرگ ما هم گفتن نصرت الهی زمانی میاد که شما در اوج صبر باشید. کی نصرت الهی متوجه موسی و بنی اسرائیل شد سلام الله علیه؟ وقتی که بنبست بود اونجا دیگه،
آقا با ادامه فریاد زدن پس نصرت خدا کجاست؟
ادامه بدید، ول نکنید، یعنی خدا میخواد تضرع شما رو ببینه. آیه باز داریم، میگه خدا گاهی شما رو یه چیزای مبتلا میکنه، تضرع شما رو خدا میخواد، میخواد خالص بشید، یه کمی به خودتون مراجعه کنید ببینید قاطی هم هست با عقیده توحیدیتون چیزای دیگه یا نه. کجا دینمون معلوم میشه؟ وقتی سر دوراهی خدا و غیر خدا قرار بگیریم دیگه. والا در شرایط عادی که همه مسلمانن دیگه. چرا در مدینه یه گروه جدیدی درست میشه؟
منافقون.
ببینید ما سوره مؤمنون داریم، سوره منافقون داریم، سوره کافرون داریم دیگه.
سه گروه اصلی در این
مناسب یه ده کافرن، تکلیفشون معلومه، ما با شما نیستیم. بعد خدا میگه جالبه، اونجا هم انصاف رو رعایت میگه، کفار هم البته دو گروه هم در سوره ممتحنه میگه یه کفاری هستن که با شما کاری ندارن، میگه با اینا بر اساس عدالت رفتار کنید، رابطه داشته باشید بر اساس عدالت،
پیمان هاتون رو
تغییر لاینهاکم الله داره. اما یه کفاری هستن که دو تا اقدام علیه شما انجام میدن، این اون ولایت معنای سومش، دو تا اقدام علیه شما انجام میدن، یک با شما در دینتون میجنگن، یعنی علیه دین شما اقدام میکنن، میخوان شما موحد و مسلمان نباشید. دو، شما رو از سرزمینتون بیرون میکنن، سرزمین شما رو اشغال میکنن، میگه با اینها حق ندارید،
امنیت شما رو به هم زن دارید،
با اینها حق ندارید که دوست باشید، با اینها حق ندارید که رابطه دوستانه داشته باشید، چون دشمن شما هستن دیگه. یه کسی که آمده مثلا سرزمین فلسطین رو این صهیونیست ها اشغال کردن دیگه، 5 میلیون آواره فلسطینی رو دست مسلمان ها گذاشتن، حالا شما با این میخوایی چیکار کنی؟ یا بیا صلح کنیم، کسی بیاد سرزمین شما رو بگیره بعد بگه حالا بیایید صلح بکنیم، خب اینو که اسمشو سوال نمیگن دیگه، کسی کتاب شما رو تصرف کنه، از دست شما بگیره، خودکار شما رو بگیره، انگشتر شما رو بگیره، پول دارید بعد بگه که آجا بیا سوال کنیم بابا این حرفا چیه، چرا شما داد و فریاد میکنی؟ این الان مدل سوالشون اینطوریه دیگه،
نه میگن سوال میکنیم که بیشتر نزنیمتون انشاءالله.
به هر حال میخوام بگم که یعنی این بازی با الفاظ، خدای متعال در قرآن کریم آمد قشنگ این سیاست خارجی رو از جاهایی که شفاف بیان کرده. آقا کفار دو گروه هم، یه گروه کافرانی، یعنی میخوام اینو بگم که نمیگه که باید همشون اسلام بیارن، نه، اون اتفاقا این بحث ما علی رسول الا البلاغ لا اکراه فی الدین لست علیهم به
مسیطر،
همه مال اینجاست، یعنی شما یه کسی رو که کافر دعوتش میکنید به دین اختیار داره، بالاخره باید فکر کنه بررسی کنه اینها. اما اون جایی که مؤمن شد دیگه، حالا شروع میکنه یا ایها الذین آمنو، شما که وارد مدرسه ایمان شدی، شما که گفتی من مسلمان، خب شما دیگه اطیع الله و اطیع الرسول
وارد این کشور شدی، بعد قوانینش رو
اول امر منکم دیگه، شما بعد نگاه کنی ببینی پیامبر چی میگه. اینجا اتبعوا لا تتبعوا میاد، یه چیزایی رو باید تبعیت کنید، یه کارهایی رو نباید بکنید. اینجا بحث دولت سازی میاد، اینجا بحث جامعه سازی میاد، یعنی برای اون کسانی که وارد جرگه مؤمنان شدن. اینا گاهی قاطی میشه آخر، میگن آه این حرفا چیه، در قرآن آمده گفته که ما علی رسول الا البلاغ. این ما علی رسول الا البلاغ مال مرحله دعوت، خطاب به کسانی که ایمان نیاوردن. ما علی رسول شأن ابلاغ رسالت رو اونجا داره، نبی یا هر مبلغی. اما وقتی شما وارد جامعه ایمانی شدی دیگه اینجا رابطه اطاعت و تبعیت از رهبری شکل میگیره، اما بحث قوانین که شما اشاره فرمودید. این کفار رو که با شما سر جنگ ندارن، باشون رو کشورهای ما الان داریم مسلمان هم نیستن، سر جنگ هم با مسلمان ها ندارن، اشغال هم نکردن
بر اساس معاهده ها و تعهدات هر دو طرف پایبند.
اما اون غیرش نه، اون کسی که با شما در که عرض کردم دوباره تکرار، سوره ممتحن است، آیاتش رو عزیزان میتونن ببینن. ما در دوره مدینه میبینیم که رسول الله صلی الله علیه و آله انرژی رو متراکم میکنه که با این انرژی مسلمون ها افقهای خیلی دوردست رو نگاه بکنن و به فکر باشن. ببینید جنگ احزابه، جنگ احزاب مدلش چطوریه؟ همه مشرکان و کافران جمع شدن، برای این میگن احزاب دیگه، گروه های مختلف، حزب های ما آمدن که دیگه کار رو یک سره کنیم، که حالا نصرت الهی اونجا با مومن شد و اونا شکست کردن. جرقه با اون تبری که حضرت زد به سنگ، جرقه در میاد میگه که فتح ایران رو دیدم، فتح روم رو دیدم، فتح. حالا بعضی از منافقین اونجا
تمسخرشون رو داریم که شما سر جون خودتون الان معطلی دارید،
اینا آمدن از ترس خودتون یه خندق زدید اینجا. من یکی از سالهایی که مکه مشرف شده بودم، اون موقع محمد قطب زنده بود، با همراهی بعضی از دوستان رفتیم منزلش و از طرف بعثه جمهوری اسلامی. حالا احوال بعد من چند تا سوال ازش پرسیدم، یه سوال من این بود، گفتم شما آینده این جنبش اسلامی و زحوال نهضت امام اینا رو چطوری می‌بینید؟ یه حرف خیلی جالبی زد، گفتش که اینها طاغوت‌ها، غربی‌ها، این وحشتی رو که پیدا کردن تازه از یه اسلام هنوز ضعیفه. این اسلام اگه قوی بشه چه اتفاقی می‌افته؟ ببینید ما الان دوروبر خودمون وقتی نگاه میکنیم که چقدر ما داریم به اسلام عمل میکنیم. ببینید خیلی به اسلام عمل نمیکنیم،
اسلام نیم بندی در
حقیقت این میشه اسلام ضعیف. ببینید میشه اسلام ضعیف در دوره مکه، ببینید در دوره مدینه، در دوره مکه ما خیلی بحث نفاق و اینها رو نداریم، یه آیاتی داریم که با کنایه داره بحث میکنه، ولی اصطلاح نفاق و منافق مال اون دوره نیست، مال دوره مدینه هست. چرا؟ چون دوباره دوره مدینه بحث دولت مطرح شده، بحث قدرته، بحث منافعه. یعنی یه عده میگن آقا ما بریم ایمان بیاریم، یه پست و مقامی، یه چیزی از این غنائم نمیدونم. بله، یعنی هر جا بحث منافع به وسط میاد، بحث مادیات به وسط میاد، اونجا لغزشگاهه، باید خیلی مواظبت کرد. یعنی سخت میشه اونجا خط ایمان و نفاق.
در حقیقت عدالت خواهی در مکه با عدالت خواهی در مدینه دو فاز کاملا متفاوت میشه.
بله بله، متفاوت میشه. در خیلی جاها این خودش رو نشون داده، در سوره انفال که بحث مثلا غنایم مطرح میشه این خودش رو نشون داده. یعنی یه جاهایی در بحث مثلا بعد از فتح مکه در جنگ حنین مثلا خودش رو نشون داده. یه جاهایی حتی بعضی از مسلمان ها به پیغمبر میگفتن که به عدالت عمل کن،
حتی مورد اعتراض قرار میگیره.
بله، بعد حضرت میومد براشون صحبت میکرد، توضیح میداد که چه اتفاقی افتاده، یعنی اون بحث رو براشون باز میکرد. ولی عدالت میخوام بگم اینقدر برجسته شده بود.
خیلی دکتر لکزایی اینجا یکم درنگ بکنیم، چون
من نگران وقتم. نه وقت آره داری خیلی
وقت عدالت را بله کمی
که
چون من
میخوام که اگه
مسئله بسیار. ما هست، این مسئله جامعه ما هست و
یکم من راجع به
ما کمی خودمون احساس میکنیم که ما الان اگر بخوایم شبیه سازی بکنیم احتمالا در وضعیت مدینه هستیم که دولت هست،
بله بله،
امنیت هست، سلطه بله هست و الحمدلله دیگه آقایون و آقازاده ها و اینها بله هستن. تو این وضعیت عدالت خواهی نبوی چگونه بود؟
ببینید عدالت چند تا بُعد داره. یک عدالت در سطح قوانینه.
یک عدالت 10 دقیقه هم تا
بله بله خب خوبه. یه عدالت در سطح قوانینه. یه عدالت در سطح رفتارهاست. یه عدالت در سطح کارگزارانه. یک عدالت در سطح ساختارهاست. این چهار تا رو اگه ما در بخش روبنا بهش توجه بکنیم، عدالت در سطح قوانین و رفتارها و کارگزاران و ساختارها، یک عدالت زیرساختی و زیربنایی هم داریم که اون عدالت در اصل نظام سیاسیه. ما در آیات قرآن و در دوره مدینه میبینیم که حضرت در سطح زیرساخت سعی میکنه این عدالت تحقق پیدا کنه توی نهادهای اساسی جامعه، یعنی نهاد خانواده، روابط بین همسران، روابط بین والدین و فرزندان که حالا آیات فراوانی داره
در از متن جامعه شروع.
بله بله، یعنی نکات بسیار مهمی اونجا هست. ببینید اینکه مردان نباید به زنان ظلم بکنن، خیلی حالا آیات بسیار زیادی هست، سوره طلاق رو ببینن دوستان، دیگر آیات، یا مثلا اینکه فرزندان به والدین خودشون حتی اوف نباید بگن ولو والدین مشرک باشن، دعوت به شرک رو نباید بپذیرن اما حق غیر احسان رو ندارن بهشون. بعد میاد تو نهاد اقتصاد، صحنه مهم عدالت در بحث اقتصاد مبارزه با اقتصاد ربویه. آیات پایانی سوره بقره رو باید دید. ببینید اونقدر بحث ربا رو قرآن باهاش درگیر میشه که در اوج اعلام میکنه که ربا جنگ با خداست، اعلام جنگ با خداست. حالا شما ببینید ما چه گرفتاری هایی داریم، یعنی ما اینا رو که میگم تو همه اینا مسئله داریم دیگه. یه بعضی جاها مثلا در اثر رشد جامعه اتفاقاتی افتاده، بعضی جاها هم نیفتاده.
ما در فرهنگ عموم مشکل داریم، در فرهنگ خانواده.
در بحث ربا حالا خیلی جالبه، اونجا تحلیلی که میکنه اینه، میگه میدونید چرا ربا حرامه؟ ابعاد مختلفی داره ولی یه بودش اینه، میگه رباخار به مرور قسی القلب میشه،
از وضعیت ضعف جامعه داره منفعت میبره دیگه، از
یعنی
فقر دیگه.
رباخار چطوری باید باشه؟ رباخار به مرور اصلا هم نوعش براش هیچ اهمیتی نداره. شما الان رفتار بانک ها رو ببینید، یه کسی که بانک مثلا سند خونش رو ضبط میکنه، میگه تو وام تو دیر شد، فلان شد، بهمان شد،
یه مواجهه انسانی به طرف نداره.
احسن ببینید، حالا خدا به جاش چی میاره؟ میگه نه تنها ربا جنگ با خداست، ممنوع حرامه. شما اگه برادر ایمانیت مشکل داره بهش قرض الحسنه بده. این قرض الحسنه رو مثل اینه که به خدا دادی، خدا برات چند برابر میکنه. بعد حالا اگه نداشت پس بده چی؟ میگه اگه نداشت بهش مهلت بده. خیلی جالبه این تیکه که الان میخوام بگم، تو هم سوره بقره است. بعد میگه اگه میتونی ازش نگیری که کلن نگیر، ببخش
ببخش.
اینجا رعفت و رحمت چطوری میشه؟ تو اون سیستم ربوی جامعه به کجا میره؟ ما نمیتونیم یه ساختاری داشته باشیم که با مردم بیرحمانه برخورد بکنه
و منفعتش در ضربه زدن به مردم، در حقیقت وام رو نمیتونه بده، خونش رو برمیداریم، نمیتونه بده بابوش
دیگه. اصلا بعضی وقتها که حالا
ما های کشوره همسایه رو بله. میگیم، ما بچه های
کشوره همسایه رو میگیم، بعضی وقتها که اصلا برنامه ریزی میکنن، یعنی طراحی شده هست کسانی که ربا خارن میگه فلانی فلان چیزو داره ما این رو بدیم،
ولی ساختارمند شده در حقیقت توی.
پس تو نهاد اقتصاد فراوان احکامی که آمده، حالا شما ببینید بحث انفاقها، بحث صدقات، بحث زکوات چجوری داره چاله چوله های اقتصادی رو پر میکنه.
پیامبر با یک برخورد قهری و قوانینی همراه هستنی، اگر دعوت به انفاق میکنه داره با ربا کاملا مقابله میکنه،
مقابله میکنه
در حد جنگ با خود.
البته این درسته که در آیه قرآن آمده که این تیه چند مرحله هست، یعنی اینجور نیست که همون اول یه حکم آمده باشه که ربا 100% حرام، نه، مثل شبیه اون که بله یک مراحل تدریجی داره، یعنی جامعه به مرور میاد تا این رو اعلام میکنه دیگه، مقام این عدالت اینجا اجرا میشه، اول قانونش میاد توجیه دینی پیدا میکنه بعد ممنوع میشه. تبیین هم داره آقا چرا ربا نباید، چون یکی از پیامدهاش قساوت قلبه، به جای اینکه ولایت بین مردم باشه براءت ایجاد میشه، یعنی این فرد شما میبینی که از بانک دیگه متنفر شده، از اون فرد رباخار متنفر شده، رباخار هم مترصد فرصته که یه چند برابر از این بگیره بچه بچه بچه. پس در سطح خانواده، در سطح اقتصاد، در سطح قضایی، در سطح قضایی دیگه حالا توضیحاتش مفصله، در سطح تعلیم و تربیت، این که باید تعلیم و تربیت رو، تزکیه و تعلیم رو ما در جامعه ارتقا بدیم، یعنی مردم رو ارتقای وجودی بدیم. هر چقدر مردم ارتقای وجودی پیدا بکنن اجرای عدالت آسان تر میشه
و عدالت رو اصلا به ارزش تبدیل بکنیم در حقیقت.
بله بله. ببینید اگر من الان از اون مواردی که من گفتم، چون وقتمون داره کم میشه،
3 دقیقه فکر کنم.
ببینید آقای دیانی، الان تو جامعه ما یک فهم بسیطی از عدالت وجود داره، برای همین افراد میتونن گاهی مردم رو فریب بدن. مثلا میگن که فلانی رو ببینید چقدر با دوچرخه میره سر کار، مثلا نمیدونم پیکان حالا میگفتن سوار میشه، اینا که من میگم چون نمونه داشته عرض میکنم، نمیدونم غذاش اینجوریه، نمیدونم لباسش اینطوریه، این زهد یا شاخصهای رفتاری یک جنبه از عدالته. ممکنه که فرد در پوشش نفاق همین کارها رو خدای نکرده بکنه، یعنی من بگم توجه مردم رو چجوری
ترک دنیا لدنیا داره برای
تر. اما از اون مهمتر عدالت در قوانینه، نه که اون مهم نیستا، حتما باید
هم
رفتارها عادلانه، اما عدالت در عرصه قوانین، آیا قوانینی که دارید عادلانه هست؟ ببینید یک قانونی ممکنه زمانی که تصویب شده عادلانه بوده، ولی امروز دیگه عادلانه نباشه. ما باید در قوه مقننه یه بخشی داشته باشیم که مرتب اینها رو بررسی بکنن، که اگر قانونی، یا مثلا شما یه قانون علی‌السویه بیایید بگذارید از تهران مثلا تا سیستان بلوچستان، آیا عادلانه هست مثلا؟ پس یکی در قوانین مهم، قوانین اقتصادی، قوانین قضایی، قوانین فرهنگی، قوانین آموزشی، هرچی، همه قوانین.
دکتر لکسایی، ما فکر کنم در چند ثانیه پایانی برنامه هستیم، امیدوارم یه وقت ما بتونیم این بحث عدالت رو به عنوان یکی از مسئله های مهم و مبتلا و دغدغه مردم وقت دیگری با شما و دیگر کارشناسان پی بگیریم. من خیلی امیدوارم بتوانیم زمان ما سوره فصل عدالت رو به صورت تفصیلی پیش روی شما باشیم. موفق باشید و سربلند. ممنونم که سوره را در این ایام تماشا کردید. خدا نگهدارشون.
خدا حافظ.